أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای جمع بین روایات مجوزه و مانعه در این چند مورد، یعنی مسح علی الخفین، شرب المسکر او النبیذ، متعه الحج و جهر به بسم الله. حالا اختلاف روایات به حسب ذکر الموارد، چون برخی روایات سه مورد رو ذکر کردن، بعضی دو مورد رو ذکر کردن. طرقی ذکر شده که ظاهراً دو طریق را ما ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. امام رحمت الله علیه در این باره ابتداءً می‌فرماید و ظاهر تعین العمل بها، یعنی به روایات مجوزه، یعنی روایاتی که دال بر جواز تقیه در عرض به حضور شما این موارد میکنه. دلیلشون هم این است که اولا مشهور به این روایات عمل کردن، تقیه رو در این موارد هم جائز دانستند و لذا از روایات داله بر من اعراض کردند. این دلیل اول. دلیل دوم ضرورت عقل. به نظر ایشون حکم بدیهی عقل است که اگر امر دائر بشه بین ترک صلات یا مسح علی الخفین، ترک صلات اهم از مسح علی الخفینه، یا ترک حج اهم از ترک متعه الحج. بنابراین به حسب همون قواعدی که قبلا اشاره کردند، قاعده تقدیم اهم بر مهم، ما اینجا وقتی مقایسه میکنیم دوران امر بین مثلا ترک حج یا ترک متعه، خب معلومه که ترک حج اهم است از ترک متعه. دلیل سوم یقین به این است که شارع رضایت نمی دهد به این که به خاطر مسح علی الخفین یا شرب خمر و نبیذ یا متعه الحج خون ریخته بشه و گردن زده بشه. اگر امر دائر بشه بین این که مثلا ضرب عنق بشه یا مسح علی الخفین بشه، قطعاً شاره راضی نیست به این که به خاطر این چند حکم و امر جزئی عرض به حضور شما خون ریخته بشه و جان انسان ها به خاطر اینها به خطر بیفته. مجموعاً به این سه دلیل ابتدا امام می فرماید عمل به روایاتی که داله بر جواز تقیه است متعینه و اون روایات رو ما باید ترک بکنیم. این یک راه که خب این قهرن دیگه طریق جمع نیست. ما در طریق جمع به هر حال بنابر این است که هر دو دست روایات رو حفظ بکنیم. بعد در مرحله دوم امام می فرماید که اول حمل علی بعض المحامل، یا اینکه بیایم این روایات داله بر منع را حمله بر بعضی از توجیهات و محامل بکنیم. نوع توجیهات و محاملی که امام رحمت الله علیه در این مقام ذکر کردن، ما در لابلای توجیهات و محامل گذشته اشاره کردیم، امام هم تقریبا همونا رو گفتن. اساس این توجیهات و محامل در واقع در کتب اصحاب و برخی از فقهای پیشین ذکر شده. این توجیهات رو مرحوم در مرآت العقول اشاره کردن و اونجا مثلا یکی از توجیهاتی که مبنای توجیهات یا طریق جمع مرحوم آقای خویی هم هست، حرفیست که شهید در ذکرا داره. یعنی این توجیهات در کلمات پیشینیان هم آمده و امام رحمت الله علیه تعیین نمی کنه که کدام یکی از اینها اولاست. میگه در درجه اول ما این رو روایات مانعه رو کنار میگذاریم، یا اگر هم قرار باشه حفظ بکنیم این رو حمله بر بعضی از محامل میکنیم. مثلا حالا این نمونه هاییست که قبلا هم گفتیم، من خیلی سریع فقط ازش عبور میکنم. مثلا این که نیازی به تقیه نیست در این موارد، لا حاجت الی تقیه، باید دونه دونه. اما در مسح بر خفین به همون دلیلی که قبلا گفته شد، همون رو امام ذکر میکنن، برای اینکه میشه قدم را و پا را به اندازه‌ای که به اصطلاح واجبه برش مسح به عنوان غسل انجام بده، حالا بقیهش هم اگر شست اشکال نداره. یعنی اول دستشو بر اون موضعی که باید مسح بکنه بکشه و بعد اون وقت که انده بقیه رو میشوید و مثل بقیه عمل میکنه. حالا اونم که ما گفتیم دیگه در خفین، خب ببینید خفین میگه، اونجا ما گفتیم خفین در واقع طبق معنایی که براش کردن روپوش و پاپوشه، لزوماً کفش نیست. جوراب هم یکیشه. اجازه بدید آقا هر بودور شما، ولی بیشتر منصرف به چون استحباب داره پوشیدنش. الان بعضی از علمای اهل سنت هم به این استحباب عمل میکنن، یعنی یه مثل جوراب چرمی، اونا رو میگن خفین. خفین اوناست، نه کفشه، نه. حالا درسته به هر پاپوشی میگن، به جوراب اطلاق میشه، حتی به کفش هم ممکنه اطلاق بشه، ولی عمدتاً چون استحباب داشته پوشیدن این، که حالا بعضا ساق هم داره گاهی ساق هم نداره، وقت بحث در این بود که آیا حالا بر این هم میشه مسح کشید یا نه. حتی این بحث هم هست که با اون نماز هم میشه خون یا نه. این بحثیست که بیشتر در کتب اهل سنت هم در این باره مطرح شده. اونهایی که به جواز مسح علی خفین فتوا دادن از اهل سنت، مخیر کردن بین المسح علی الخفین و بین الغسل. عنایت می‌فرمایید؟ و لذا اینم حالا امام هم دارن، حتی برخی حکم کردن به افضلیت غسل بر مسح علی الخفین. لذا اگر یه شیعه اون خفین رو از پا در بیاره و غسل بکنه به همین ترتیبی که گفته شد، این اصلا معلوم نمیشه که این مثلا چه مذهبی داره. لذا این که در مسح علی الخفین میگن لا حاجت الی التقیه، برای اینکه اگر به این ترتیبی که ما گفتیم عمل کنه، عرض به حضور شما چه تخییر را قائل بشیم که یعنی اونها قائل به تخییرن، چه افضلیت قسل بر مسح علی الخفین را علی ای حالن به ترتیبی که گفته شد اگر مسح بکنه این به اصطلاح موجب شک و شبهه نمیشه. اون وقت بر این اساس اگر امر دائر بشه بین قتل و مسح، حق نداره مسح بکنه. پس اینجا جایی برای تقیه نیست. این توجیهی است که در این باره میگن. در مورد متعت الحج همون توجیهی که در گذشته ذکر شد، به این که میتونه به عنوان طواف و سعی استحبابی اینها رو انجام بده، چون نزد اونها هم مرسومه و فقط تفاوتی که با تفاوت حالا یا حج، آقای خویی گفتن به عنوان حج قران این کار رو انجام بده، یا اصلا میتونه به عنوان طواف و سعی استحبابی انجام بده که تنها تفاوتش در نیت و تقصیره، که اون هم نیت امر قلبی است و عرض به حضور شما تقصیر هم که میتونه خفاءً انجام بشه. یا مثلا در مورد شرب خمر و نبیذ، چون میفرماید که میتوان با عذرهای دیگری غیر از حرمت ازش رها شد، غیر از اینکه حالا خود شرب الخمر یا شرب النبیذ محل اختلاف بین به اصطلاح علمای اهل سنته در مورد شرب النبیذ، حالا شرب الخمر رو که همه حرام میدانن، اما در مورد شرب النبیذ میتونه مثلا عذر بیاره به این که این برای من ضرر داره، این هم هست که این برای من خوب نیست، مثلا این راه چی؟ نه نه این ببینید اگه به این مرسه باید این باز میره تو اون جهت بعدی بحث ما، که آیا اساساً مشروعیت تقیه در جاییست که قید مندوحه باشه یا نباشه. اون جهت به اصطلاح مندوحه داشتن یا نداشتنش رو ما انشاءالله در جهت بعدی دربارش بحث میکنیم. یا مثلا در حالا جهر به بسم الله که کمتر مطرح شده، اینا توجیهاتی است که اصلش رو شهید در ذکرها گفته با یه اضافاتی و احتمالات دیگری در مرآت العقول ذکر شده، جلد 9 صفحه 166 و 167، و بعد هم مرحوم آقای خویی گفتن و امام هم و دیگران هم متعرض شدن. مثلا یه راهی که به اصطلاح در کلمات مرحوم آقای خویی بود و ایشون روش تأکید داشت این بود که ترک تقیه در این امور فقط مختص به امامه، چنانچه زراره هم همین رو فهمید و بر طبق این به اصطلاح عمل کرد، امام هم این رو بهش اشاره کردن. حالا دلیلی و توجیهی هم امام برای این ذکر میکنن که این چه بسا مسئله اختصاص به امام از این جهت بوده که حداقل سلاطین جور به ائمه به عنوان یه فقیهی در اداد سایر فقها نگاه میکردن، برای اونها اشکالی نداشت که ببینن مثلا امام یه فتوایی برخلاف سایر فقهای مثلا اهل مدینه یا اهل عراق بده. اونی که برای اونها موجب ترس و وحشت بود این بود که حول ائمه اجتماع کنن و مزاحم ریاست اونها بشن، و الا اصل فتوا دادن این ائمه از نظر اونها مانعی نداشته. اینکه حالا پیروانی بر طبق فتوای اونا عمل بکنن و معلوم بشه که اینها پیروانی داشتن، این برای اونها سنگین بوده و به همین جهت تقیه مختص به عدم مشروعیت تقیه مختص به امام بوده. امام فرموده انا لا اتقی مثلا فی مثل هذه الامور، اون وقت مواردی رو نقل میکنن که مثلا بعضی از اینا مثلا معتصم یه عده‌ای رو جمع کرده بود در مورد سرقت و اجراء حد سرقت، از فقهای حاضر یکی یکی پرسید به این که عرض به حضور شما نظر شما چیه، اونا هر کدوم یه چیزی گفتن، بعد محمد ابن علی علیه السلام رو احضار کرد و از او پرسید، ایشون اول امتناع کرد یکی دو بار ولی نهایتاً بعد از اصرار معتصم حضرت نظر خودشون رو فرمودن، استدلال به آیه هم کردن و به روایتی از پیامبر گرامی اسلام و نهایتاً معتصم بر طبق فتوای امام حد سرقت رو جاری کرد. لذا در این حد که ائمه به اصطلاح فتوا میدادند و فتوای اونها متفاوت با دیگران بود، مشکلی ایجاد نمی‌کرد. مسئله اختصاص در این قالب و در این زاویه بیشتر قابل فهم. لذا امام فرمودن که لا اتقی، یعنی سالبه به انتفاع موضوع میشه. اگر این وجه بخوایم بگیم، عدم مشروعیت تقیه به یه معنا میشه سالبه به انتفاع موضوع در این امور. این چیزیست که
خود هم جمعید که ما اولش
امتناع کردن
و
معتصم اصرار کرد
و
بعد
خود رد
دید. خب اگر رد دید پس چرا آخرش فرمود؟ پس چرا فرمود؟
امنیت ایجاد شده که ضرر نمیره تجاره به
این خطاب امام محمد. نه، اون میتونست به دلایل دیگری باشه. این رد و پاسخ ندادن امام میتونست به علل دیگری باشه. حالا نمیخواست، نه این احتمال حالا احتمالی نیست که از بین احتمالات ازهر باشه. این میتونه به جهات مختلف باشه که حالا تو دستگاه جور این همه چیز میتردن، حالا تو یه مسئله مثلا نظر میگم این میتونست دلایل مختلفی داشته باشه. و آخرش امام فرماید او علا غیر ذالک من المحامل، یعنی باب توجیهات و محامل رو باز میذاره، کل حمل علا عدم جواز تقیت المداراتیه للخوفیه. این یک به اصطلاح حمل و توجیه از مجموعه محاملی است که در این مقام ممکن و متصوره و اونم امام آخر سر فرمودن تازه الی غیر ذالک هم داره، بعد آخرم فرمودن والامر سهل. لذا این که حالا ما این رو به خصوص به عنوان طریق جمع امام رحمت الله علیه در اینجا ارائه کنیم، این به نظر تمام نمیاد، کما این که اون طرقی که امام ذکر کردن معنیش این نیست که همه اونها مورد قبول ایشون بوده. اون طرق جمعی هم که علا فرض به اصطلاح پذیرش روایات مانعه و ضرورت جمع بین این روایات ذکر کردن، اونها هم هر حضور شما حتما به نظر ایشون بعضا خالی از اشکال نبوده. حالا ای حال این که بگیم در این امور عرض به حضور شما، اون که مسئله دیگه بود که گفتیم، در این امور تقیه مداراتی جائز نیست. این که امام فرمودن لا یتقا در این موارد، یا این که تقیه در این موارد جائز نمیشه، جائز نیست، روایت رو خوندیم، این منظور اینه که تقیه مداراتی در این امور جائز نیست، اما تقیه خوفی اشکالی نداره. این یک توضیحی که در این مقام ذکر کردن عرض به حضور شما. اما اینکه حالا ما بتوانیم مثلا این توضیح رو بپذیریم، خب این به اصطلاح بعضن با اطلاق بعضی از این روایات سازگار نیست، چون مثلا فرض کن توی بعضی از این روایات این بود که بله لا دین لمن لا تقیت له، کسی که اصلا تقیه نکنه دین ندارد، یا لا ایمان لمن لا تقیت له. خب ببینیم آیا این روایات که به طور کلی میگه کسی که تقیه نکنه دین نداره، ایمان نداره، آیا میسازه با این که ما ترک تقیه مداراتی را موجب خروج از دین بدانیم؟ خب ممکنه لقائل ان یقول که بله ترک تقیه مداراتی موجب خروج از دین نیست. بله تقیه خوفی چه بسا این مثلا موجب خروج از دین باشه، ولی به نظر میرسه برای این جهت هم وجه نیست. چرا اگر کسی تقیه خوفی را ترک بکنه بگیم لا ایمان له لا دین له، به چه ملاکی؟ شما اگر این روایت را منحصر به تقیه خوفی می کنید به چه ملاکیه؟ چرا تقیه خوفی اگر ترک بشه این به معنای خروج از دین و خروج از ایمانه؟ به خاطر ادله است؟ به خاطر نهیی که شده؟ به خاطر اینکه مثلا تحمل ضرر در این موارد مشروع نیست؟ نه، بالاخره اگر تقیه در یه مواردی لازمه، چه خوفن چه مصلحتن، فرق نمی کنه. اینا اتفاقا حمل کردن لا دین لمن لا تقیه تله یا لا ایمان لمن لا تقیه تله بر این که لا دین کامله، لا ایمان کامل، نفی کماله نه نفی اصل دین و اعتقاد. خب اگر نفی کمال باشه، نفی کمال هم با تقیه خوفی میسازه هم با تقیه مداراتی. اگر ما گفتیم کسی که تقیه نکنه ایمانش کامل نیست، این میتونه شامل هر دو نوع تقیه بشه. کسی که تقیه خوفی نکنه خب این ایمانش کامل نیست، برای اینکه این راه رو خود شهر باز گذاشته به خاطر مصالح مهمتر بعضی از مثلا احکام رو برخلاف عقیده خودش و به ظاهر همراهی بکنه با مخالفین. خب بر همین مبنا تقیه مداراتی هم همینطوره. اگر یه جایی مصلحت اقتضا کنه همراهی با مخالفین خودش داشته باشه، خب اگر این مصلحت رو نادیده بگیره میتونیم برای او این عدم کمال و عدم کمال در دین و ایمان رو به کار ببریم و اطلاق کنیم. بله چرا نشه؟
من تغییر قبول دارم، تغییر هم میکنم، تو این ستا نه به خاطر ادبا تو این ستا تغییر نمی کنم. چرا رو دیم هم نه؟ چرا رو دیم هم
نه؟
تغییر که دارم
اناعت نمی
کنم.
اناعت نفرمودید داریم در تفصیل بین خوفی و مداراتی عرض میکنیم. نه اگر کس اجازه بدید، مستشکل داره به امام اشکال میکنه که این روایات با اختصاص این موارد به تقیه به اصطلاح خوفی و این که در تقیه مداراتی جائز نمیشه اشکال میکنه، میگه حالا واقعا ترک تقیه مداراتی، بله ترک تقیه مداراتی این چطور موجب خروج از دینه؟ میگیم اصل این تفصیل که مورد اشکال قرار گرفته که این تفصیل با این روایات با لسان این روایات سازگار نیست، برای اینکه تقیه مداراتی اگر انجام نشه نمیتونیم بگیم این باعث خروج از دینه، ما داریم به این اشکال میکنیم. بنابراین بله این که ما روایات مانعه را حمل بر تقیه مداراتی بکنیم و روایات مجوزه را حمل بر تقیه خوفی، یعنی در مسح علی الخفین و نحوه ها یا نحوهی خوفن اگر باشه میشه تقیه کرد، اما مداراتن نمیشه تقیه کرد. خب اشکال چیه؟ اشکال اینه که میگن این با لسان عرض به حضور شما روایاتی مثل انه لا دین لمن لا تقیت له سازگار نیست. چرا سازگار نیست؟ برای اینکه التزامه، بله
تفصیل با ادعای خود روایت مانع با اینکه
میسازه اصلا، نه اینکه این میخواد مستشکری رو میگه، میگه التزام به اینکه ترک تقیه مداراتی موجب خروج از دینه مشکلون جدا.
این اشکال به اشکاله،
اشکال به تفصیل امام دیگه، اشکال به حرف امامه،
نه دیگه
اون اشکال به اون نیست. چرا اشکال به اون دارن میکنن؟ ولی این اشکال عرض کردم به نظر ما با توجه به تعبیر توضیحی که برای این روایت داره میشه داده شده این اشکال وارد نیست. طرق دیگری هم حالا گفته شده، اجمالا میخوام این عرض کنم، اون چه امام در این مقام فرموده اند در درجه اول اصلا طرح روایات مانع است، در درجه دوم توجیه و حمله، و این رو هم بابشو باز میگذارن، میگن هر کدوم از این توجیهات در اینجا میشه ذکر بشه و امرو فیه سهلون. این در رسالات فقهیه و اصولیه رساله تقیه صفحه 14 و 15 و 16 امام مطرح کرد. طرق بله. اون همون بچی که میگن آقا لا حاجت الى تقیه، میگن نیازی به تقیه. یعنی میخواد بگید با ظاهر روایات جور در نمیاد، چون تعبیر به این که لا یتقا فی مثل کذا یا لا نتقی فی مثل کذا لا اتقی فی مثل کذا یا لا تقیت فی هذه الامور، میخواد بگید اینا با لسان این روایات جور در نمیاد چون اینا موضوعا دیگه تقیه نیست. وقتی نیاز به تقیه نبود در این عوام در این امور
در واقع یه جور حکم حضرت ارشادیه، حکم مولوی نیست که بخواد دیگر در این موارد تقیه نکنه. خب بگید این مواردی شما تقیه نکنید،
خیلی خوب بیه
فهم نمیشید که بخواد
چرا طریق جمع نباشه. پس ببینید ما دو دسته روایات داشتیم، نه 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 خب ببینید ظاهر روایت از یک طرف مرزه همه رو فرمودید دیگه، بالاخره یک دسته روایات داله بر جواز، یک دسته روایات داله بر بله بحث سر همین موارده. شما مثل که یادتون رفته ما اصلا داریم راجع به مستثنیات حرف میزنیم. مستثنیات هم یکی یکی گفتیم، از هدم مشاهد مشرفه و عتبات و کعبه و نمیدونم اینا امور مهمه، رسید به دماغ، بعد به این امور. اصلا بحث در خصوص این اموره. ما در مواجهه با این امور دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات مشروعیت اینها رو میرسونه، یه دسته هر دو هم خوندیم داله بر منعه. خب بحث این بود که چجوری بین اینا جمع کنیم. تو هر دو تا هم روایات صحیح و معتبر و واضح و دلاله بود. پس بالاخره چه باید بکنیم؟ تا اینجا چند طریق برای جمع گفته شد، منتها چون در برخی رساله ها این رو به عنوان یک طریق جمع به امام نسبت دادن، مثل به اصطلاح این که همین این که امام فرمودن روایات مانعه حمله بر تقیه مداراتی میشه، یعنی لا یجوز تقیه المداراتیه فی هذه الامور، و روایات مجوزه حمله بر تقیه خفیه میشه. ما توضیح دادیم که اساسا امام اول که قائل به طرح روایات مانع است، میگه عرض و حضور شما تعبیر ایشون این بود که و ظاهر تعین العمل بها، ظاهر اینه که به این به روایات مجوزه متعین عمل بشه. سه تا دلیل هم ذکر کردن. بعد فرمودند عرض به حضور شما فلابد من طرح تلک الروایات، یا این روایات رو تر باید بکنیم، اول حمل علا بعض المحامل، وقت شروع میکنن به ذکر این محامل و اون محمل. عرض به حضور شما عبارت اینه، آخر آخر فرموده او علا غیر ذلک من المحامل کل حمل علا عدم جواز تقیه المداراتیه للخوفیه. ما این روایات رو حمله بر این بکنیم که مقصود از منع به اصطلاح تقیه مداراتی است. این که حالا امام به خصوص این مورد رو به عنوان یه طریق جمع ذکر کرده باشه و بعد بر این اساس بخواد اشکال بشه. در حال حالا تا اینجا سه چهار طریق گفته شده، یکی دو تا طریق دیگر هم گفته شده که اینا در مرآت العقول هم آمده. عرض به حضور شما عرض کردم اساس این محامل در مرآت العقول ذکر شده، اونم به تبع شهید در ذکرا و برخی از کتابهای دیگه. مثلا از جمله طرق اینه که عرض به حضور شما بله، یه طریق دیگر که این رو شیخ صاحب مرآت العقول از شیخ در تهذیب نقل میکنه که هو انه لا تقیت فیها لعجل مشقت یسیره لا تبلغ الخوف على النفس او المال و ان بلغت احدهما جازت. این هم یه طریق جمعه دیگه است که مرحوم شیخ در تهذیب آورده. بله، میگه در این امور تقیه نیست تا جایی که عرض به حضور شما خوف بر نفس یا مال نباشه، ولی اگر به حد خوف و خوف مال یا نفس برسه جازت تقیه. خب اینم ببینید واقعش اینه که به نظر میرسه برخی از این جمع ها جمع های عرفی است، جمع های تبرعی است. یعنی ما شاهدی از مثلا روایات و ادله بر این جمع نداریم. خب اگر این باشه بله، موضوعا دیگه تقیه محسوب نمیشه، مگر این که بگیم در ضرری که در تقیه خوف اون ملاکه، لا فرق بین الیسیر و الکثیر. بله، اگر کسی گفت آقا در تقیه مطلق ضرر، به اصطلاح خوف مطلق ضرر ملاکه، نه خوف ضرر معتنابه، هم از ضرر بر نفس مال یا حتی پایین تر، اگر کسی ملاک را خوف مطلق ضرر دانست، وقت میتونیم بگیم اینجا موضوعاً تقیه هست، لکن به حسب این روایات اگر مشقت و ضرر یسیر بود، اینجا به خاطر اون ضرر یسیر نباید این امور ترک بشه. اما اگر ضرر مثلا غیر یسیر بود، اون وقت ترکش تقییتا اشکالی نداره. یعنی روایات مجوزه را حمل بکنیم بر جایی که بلغت التقیه الخوف علی النفس اول مال، روایات مانعه را حمل بکنیم بر جایی که لم تبلغ یا لا تبلغ اون مشقت به حدی که خوف بر نفس و مال باشه. خب اینم یک طریق جمعه. عرض به حضور شما یه طریق جمع دیگری هم که گفته شده، اینم بگیم آخرین طریق جمع تا بعد اون وقت جمع‌بندی بکنیم. بعضی گفتن که این در رسائل فی الفقه و الاصول صفحه 40 رسالتون فی التقیه، گفتن این طریق که در کلمات قوم هم نیامده این است که بگیم جریان تقیه در شرب خمر و مسح علی الخفین و متعه الحج یؤدی الی الفساد فی الدین، و چون منجر به فساد در دین میشه و مخالف با ما جاء فی الکتاب است، پس تقیه در این امور جایز نیست. یعنی وزان این روایات وزان اون روایاتی است که جریان تقیه را محدود کرد به ما لا یعدی الی الفساد بدین، اون به اصطلاح طریق مورد اولی که در باب مستثنیات تقیه ذکر کردیم یه روایتی رو خوندیم، یادتون هست که عرض به حضور شما بحث حد تقیه و قلمرو تقیه در مورد اول این بود که اگر مثلا توران امر بشه بین یه ضرری و هدم کعبه یا تخریب مشاهد مشرفه به نحوی که قابل احیا هم نباشه و اموری از این قبیل، خدا اینا جایز نیست چون تو خود روایت یه قیدی داره، حد تقیه رو معلوم کرده مالا یعدی الی الفساد فتی، و معلومه این امور مواردی که اون اول ذکر کردیم اینا همه یعدی الی الفساد فتی. اون وقت مسح علی الخفین رو متعه الحج و شرب المسکر و اینها رو هم در اداد اون امور قرار بدیم و بگیم علت این که تقیه در این امور جائز نیست این است که عرض به حضور شما یؤدی الی الفساد فی الدین، چون بالاخره اینا جزء معتقداته و یعنی معتقدات دینی به معنای عام، نه اصول اعتقادی. درست از فروعه، ولی از اموری است که در قرآن به خصوص درباره اینها آیه داریم. اون وقت آیاتی رو در باره هر یک کدوم از هر یک از اینها نقل کردن و گفتن که اگر تقیه بخواد در اینها جاری بشه و با اینها مخالفت بشه، این در حقیقت مخالفت با ما جاء فی الکتاب، مخالفتش هم موجب وهن دین و فساد در دین میشه. این در رساله تقیه صفحه 40 و 41. احسن. حالا به نظر میرسه اولا این اصلا طریق جمع نیست، این وجه ترجیح روایات مانع است. یعنی در واقع با این بیان دارن روایات مجوزه را طرح میکنن، چون برای اون روایات هیچ توجیهی ذکر نشده، این جمع نشد. این در واقع داره این موارد رو از محدوده و قلمرو تقیه خارج میکنه، جزء مستثنیات قرار میده، مثل همون گروه اول از مستثنیات. یک. دو، مشکل دیگر اینه که واقعا میتونیم این امور را، تقیه در این امور را به ما یؤدی الی الفساد فی الدین حمل بکنیم؟ یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید کسی مسح علی الخفین بکنه، اونم به خاطر خوف ضرر یا حتی به خاطر مصلحتی که وجود داره، مصلحت مدارا، این واقعا یؤدی الی الفساد فی الدین، این یعنی یک رکنی از ارکان دین لطمه میبینه. خب اگر قرار باشه ما جزء احکام دینی رو به عنوانی که جزء از دینه مخالفت با اون رو عملا نه اعتقادا منجر به فساد در دین بدانیم، پس همه اموری که جزئی از معتقدات یا احکام ماست همراهی کردن با مخالفین در اون امور میشه فساد در دین، موجب وهن دینه. دیگه موردی باقی نمیمونه که تقیه در اون جائز باشه. یعنی ما به عبارت دیگه در لسان ادله و روایات مواردی رو داریم که در اون امور تقیه شده که به مراتب مهمتر از این هاست. نه، این غیر از اون مسئله اختصاص به امام، این یه تبعید به عنوان یه طریق چهارم ذکر شده. اختصاص به امام که گفتیم، خب میگه امام مثلا اونی که میگه مانع روایاتی که میگه تقیه جائز نیست، ایلا یجوز و لل امام، بسیار خوب، اون مثلا غیر از اینه. خب اون که اون طریق دوم، اونو گفتیم، اونو دیروز قبلا بحث کردیم، اختصاص روایات مول مقلد ندارن، اونا راوی حدیثن و فوقش فقیه هن، فقیه که اصلا خودش به اصطلاح به عنوان مفتی و به عنوان پیرو که نگاه نمی کنن، اینا به عنوان امام بهش نگاه میکنن، به عنوان این که این مبلغ به اصطلاح فتاوای امامه، نه این که ایشون میگن اینو امام داره. اصل حرف مال امامه که تقسیم به حسب به اصطلاح متقی میکنن. اینو اصل امام.
این مورد که مثلا موجب فساد در دین میشه، یه اینجا جایز نیست. بخواد نرده خوبه این فرض مرجع انجام.
ببینید اون یه بحث دیگه است. اون چه که در این، نه اون چه که در این طریق داره گفته میشه و ادعا شده بر این که کسی از قوم این را نگفته و این یه طریق بدیعیه، من عرض میکنم این واقعا نمیتونیم این رو بپذیریم که این از اولا طریق جمع باشه، ثانیا تقیه در این امور مؤدی الی الفساد فی الدین باشه، ما اینو نمیتونیم بپذیریم. اون یا ببینید اون یه بحث دیگه است. ما حتی ممکنه در یه مسئله پایین‌تر از این که حتی به اصطلاح ممکن هست بشه ازش دربارش یه مندوهی هم فراهم باشه، ممکنه همون رو متقی به خاطر شأنش، اهمیتش، عظمتش انجام بده، یه توالی فاسده ای داشته باشه. اون یه بحث دیگه است. اما ما الان در خصوص این امور با قطع نظر از اختصاصش به عرض به حضور شما معصومین و اینا میخوام ببینیم چجوری میشه بین روایات جمع کرد. ببینید تا اینجا معمولا ما تا اینجا مجموعاً پنج شیش طریق برای جمع بین روایات ذکر کردیم. حق در مقام رو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.